بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و بریتانیا نسبت به بروز حملات تروریستی در اروپا هشدار دادند. مراسم افتتاح بازی های کشورهای مشترک المنافع تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. و هوگو چاوز میگوید قصد دارد از روسیه، ایران و بلاروس دیدار کند. دوشنبه 12 مهر 89 8 بامداد ایران. شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. در مجله صبحگاهی سری میزنیم به آخرین خبرها و مروری میکنیم تحولات 24 ساعت گذشته رو. با خبرها شروع کنیم. همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم. آمریکا و بریتانیا روز یکشنبه نسبت به بروز حملات تروریستی در اروپا توسط القاعده و سایر گروه‌های خرابکار هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام آمریکایی گفت باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور که از جمعه شب تا کنون موضوع تهدیدهای امنیتی در اروپا را تعقیب می‌کند، گفته است که باید این توطئه را خونسا و از شهروندان آمریکایی محافظت کرد. مراسم افتتاحیه 19مین دور بازی‌های کشورهای مشترک المنافع روز یکشنبه در دهلی نو پایتخت هند تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. این نخستین بار است که هند رقابت‌های ورزشی با شرکت ورزشکارانی از 70 کشور دنیا را میزبانی می‌کند. اغلب این کشورها از مستعمرات سابق بریتانیا به شمار می‌آیند. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، اعلام کرده که قصد دارد از کشورهای روسیه، بلاروس، ایران و چین دیدن کند. رئیس جمهوری ونزوئلا که روز یکشنبه در کاراکاس پایتخت کشورش سخن میگفت، در ادامه افزود که برای انجام گفتگو در زمینه امور تجاری، فناوری و افتتاح احتمالی یک بانک برای معاملات دوجانبه در ماه اکتبر به مسکو سفر خواهد کرد. هوگو چاوز به جزئیات بیشتری درباره دیدارهایش از کشورهای بلاروس، ایران و چین اشاره‌ای نکرده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، بار دیگر خواستار تحقیق درباره حمله‌های 11 سپتامبر شد. آقای احمدی نژاد روز یکشنبه گفت آمریکایی‌ها به بهانه 11 سپتامبر به منطقه ما آمدند و هر کاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند. باید حقیقت 11 سپتامبر و سوالاتی که در ارتباط با آن وجود دارد مشخص و پاسخ داده شود. طبق تصمیم شورای عالی هواپیمایی ایران، از روز 15 مهر ماه قیمت بلیط کلیه پروازهای داخلی به میزان 30% افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان هواپیمایی کشوری دلیل این افزایش قیمت را درخواست‌های مکرر شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است. این سازمان افزوده نرخ بلیط هواپیما در ایران همچنان نسبت به بسیاری از کشورهای جهان پایین است. بر اساس توافقنامه امضا شده میان ایران و مصر، پرواز مستقیم میان دو کشور راه اندازی می شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سامح الحفنی، رئیس اداره هواپیمایی غیر نظامی مصر، نوشت طبق این توافقنامه که روز یکشنبه امضا شده است، هر هفته 28 پرواز میان تهران و قاهره انجام خواهد شد.
ممنونم نوشین. نوشین سید حسینی بود و نگاهی به آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ آیا اولین رئیس جمهور زن در برزیل برگزیده می شود؟ سراغی می گیریم از انتخابات ریاست جمهوری در برزیل. نسرین ستوده را آزاد کنید. این درخواست 8 سازمان حقوق بشر از مقام های جمهوری اسلامی است. گزارشی داریم در این باره. و انجمن جهانی مطبوعات جایزه امسال خود را به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، اهدا کرد. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و همینطور درباره تصمیم به از سر گرفته شدن پرواز مستقیم میان ایران و مصر. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، بر اساس آخرین نتایج انتخابات ریاست جمهوری در برزیل، این انتخابات به دور دوم کشیده شد. همکارم مهتاب وحیدی درباره این انتخابات بیشتر میگوید.
ده ها میلیون برزیلی روز یکشنبه به پای صندوق های رای رفتند تا جانشین آقای داسیلوا را انتخاب کنند، اما بر اساس شمارش آرا هیچ کدام از نامزدها نتوانستند بیش از 50% آرا را کسب کنند و انتخابات به دور دوم کشیده شد. اما در این میان خانم دیلما روسف، نامزد مورد حمایت لولا داسیلوا، از شانس بیشتری برای پیروزی در این انتخابات برخوردار است. برزیل متحد جمهوری اسلامی ایران در آن سوی دنیاست و ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور کنونی برزیل یکی از متحدان اصلی محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی به شمار می رود. برزیل یکی از نخستین کشورهای مهم جهان بود که نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد و به محمود احمدی نژاد تبریک گفت. اما لولا دا سیلوا تاکنون دو دوره رئیس جمهور این کشور بوده و امکان انتخاب مجددش وجود ندارد. بر اساس گزارش‌های اولیه، خانم روسف نزدیک به 47% آرا را به خود اختصاص داده است. این خانم 62 ساله در صورت پیروزی در انتخابات نخستین رئیس جمهور زن برزیل خواهد بود. خانم روسف نماینده حزب حاکم کارگران است و سابقه حضور در گروه‌های مارکسیستی را دارد. او از سال 2005 میلادی تا کنون رئیس دفتر آقای دا سیلوا بود است. رقیب اصلی خانم روسف خوزه سرا 68 ساله است. آقای سرا نماینده حزب سوسیال دموکرات و فرماندار سابق ساو پائولو است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 از لولا دا سیلوا شکست خورد. دولت کنونی برزیل همواره مخالف اعمال تحریم‌ها علیه ایران بوده و یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت است که به قطعنامه 4 تحریمی علیه ایران رأی منفی داد. دولت کنونی برزیل معتقد است برای حل مناقشه هسته‌ای ایران باید راه گفتگو و تعامل را با این کشور در پیش گرفت.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:06 بامداد در ایران. اما از برزیل به ایران برگردیم. شیرین عبادی و 8 سازمان برجسته حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری. این بیانیه همچنین به ناامنی و محدودیت برای وکلای دادگستری در ایران هم اشاره می کند. همکارم فهیمه خضر حیدری بیشتر می گوید.
شیرین عبادی و 8 سازمان برجسته حقوق بشر در سراسر جهان با انتشار بیانیه مشترک ادامه بازداشت بدون اتهام و محاکمه وکیل حقوق بشر نسرین ستوده در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط او شدند. عفو بین الملل، لیدبان حقوق بشر، کمیسیون بین المللی هیئت‌های منصفه، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، سازمان جهانی علیه شکنجه، لیگ ایرانی دفاع از حقوق بشر، اتحادیه بین المللی وکلا و شیرین عبادی با انتشار این بیانیه تنها دلیل بازداشت نسرین ستوده را به عهده گرفتن دفاع از دیگران اعلام کردند. این گروه هشدار دادند که دستگیری نسرین ستوده یکی از اقداماتی است که زندانیان منتقد به مقامات جمهوری اسلامی ایران را از دسترسی به خدمات دفاعی مناسب و شایسته که حقی اساسی به شمار می رود محروم می کند. در این بیانیه آمده است نسرین ستوده مادر 2 فرزند و وکیل مدافع افراد سرشناس متعددی بوده که فعال حقوق بشر یا فعال سیاسی بودند. بیانیه مشترک شیرین عبادی و 8 سازمان حقوق بشر می‌افزاید خانم ستوده از 23 شهریور 1389 بازداشت شده و از آن موقع تا کنون فقط اجازه 3 بار مکالمه تلفنی به او داده شده. بیانیه همچنین تاکید می‌کند که خانم ستوده اجازه دیدار با خانواده یا وکیلش را نداشته است. امضا کنندگان بیانیه گفتند به نسرین ستوده قبلا نیز هشدار داده شده بود که از وکالت شیرین عبادی دست بکشد و یا منتظر عواقب این وکالت باشد. همچنین همسر خانم ستوده رضا خندان و وکیل مدافعش نسیم غنوی هم در باب پرونده خانم ستوده گرفتند. اما بیانیه منتشر شده تنها به ادامه بازداشت نسرین ستوده اشاره ندارد، بلکه از روند رو به افزایش آزار وکلای مدافع در ماه‌های اخیر نیز سخن می‌گوید و در این میان از محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران که یک سازمان حقوق بشری است یاد می کند. آقای محمد اولیایی فرد هم در حال تحمل 1 سال حبس به دلیل اعتراض به اعدام یکی از موکلانش در خلال مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی است. عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه 2 وکیل دیگر دادگستری هستند که در بیانیه مشترک شیرین عبادی و 8 نهاد حقوق بشری جهان از آنها نام برده شده. وکلایی که هر 2 پس از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد ماه 1388 در ایران دستگیر شدند و گرچه هر 2 با حکم مسیق آزاد شدند، اما دارای پرونده‌های قضایی سنگین هستند که می‌تواند حبس دوباره یا از دست دادن پروانه وکالتشان را به دنبال داشته باشد. شیرین عبادی و همپیمانانش در این بیانیه از محمد سیف‌زاده، وکیل برجسته دادگستری و عضو مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر نیز گفتند. آقای سیف‌زاده هم از جمله موکلان است که در حال حاضر در انتظار محاکمه خود به اتهام تأسیس و عضویت در انجمن مربوط به کانون مدافعان حقوق بشر است. امضا کنندگان این بیانیه با ذکر این موارد از شرایط دشواری گفتند که وکلای مدافع در ایران برای ادامه حیات حرفه‌ای خود با آن روبرو هستند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
صحبت از حقوق بشر شد، بد نیست به خبری هم در این مورد اشاره کنم که دو روز پیش یک گروه نوبنیاد در مورد حقوق بشر دانشجوها و دراویش در ایران برنامه‌ای رو در میدان ترافالگار لندن برگزار کرد. همکارم شهران طبری درباره این برنامه بیشتر میگوید.
کمیته بین المللی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان که حدود 2 سال از تأسیس آن می‌گذرد، یکی از تازه‌ترین سازمان‌های حقوق بشر در خارج از ایران است که هدفش آگاه کردن مردم جهان از وضعیت حقوق بشر در ایران است. یکی از برنامه‌های این گروه چهره‌ای برای آزادی در ایران نام دارد و کارش آن است که هر از چندی در یکی از میادین یا مناطق پر رفت و آمد جهان نمایشی برگزار می‌کند و عکس‌های زندانیان سیاسی را در معرض تماشا گذاشته از عابرین می‌خواهد اجازه دهند از آنها عکسی همراه با عکس‌های زندانیان سیاسی بگیرند. این هفته کمیته دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان با پشتیبانی سازمان عفو بین الملل در میدان ترافالگار لندن برنامه دارد. زارا نورانی، یکی از بنیانگذاران این گروه و سازمان دهنده برنامه، از میدان ترافالگار به رادیو فردا میگوید:
اینجا میدان ترافالگار اسپورت یه جایی که همه اکثرا توریستان از سراسر دنیا میان. ما هدفمون اینه که آگاه کنیم توریستا رو. ما کارت پستالای چاپ کردیم از برنامه‌های قبلیمون با عکسان کسانی که گرفتیم و برای ما این به صورت کارت پستال دست جمعی جمع کردیم، به اینا میدیم و اینو میتونن بفرستن برای خانواده‌شون و بگن این اتفاق در لندن افتاده و این نمایش اینجا اجرا شده به خاطر مردم ایران. اینجا عکسای زندانیا هست، تابلوهای امینستی هست.
شما این برنامه رو هر 5 هفته یک بار اجرا میکنید، این بار چندمیه که در این میدون جمع شدید؟
نمایشمون بار 3ومه، ولی این 4مین باره که این برنامه رو اینجا اجرا میکنید.
شما از ساعت 12 تا ساعت 4 در اینجا اجتماع کردید و این برنامه رو اجرا میکنید. فکر میکنید در مجموع چند نفر برنامه شما رو تماشا کنند؟
یعنی توی میدون منظورتونه؟
بله توی میدون.
داخل میدون با جمعیتی که من میبینم شاید بیشتر از 1000 نفره، چون اینجا یه میدون توریستیه و ما هر دفعه معمولا بین 450 تا 500 نفر داوطلب عکس میگیریم. الان اینجا هزار نفر مردم هستن.
ولی توجه دارن به برنامه شما؟
بله، ما بالون زدیم، عکس ها همه جا هست و میان میبینن. یعنی ما جایی هستیم که مجبورن رد بشن تا به اون طرف میدان میرن، از جلوی ما رد میشن.
گزارش همکارم شهران طبری رو میشنیدید. و گزارشی دیگر، انجمن جهانی مطبوعات و بنیاد جهانی ناشران جایزه قلم طلایی امسال خودش رو به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، اهدا کرد. این موضوع رو اکبر گنجی، فعال سیاسی و حقوق بشری که این روزها در آلمان به سر می‌برد، با رادیو فردا در میان گذاشت. آقای گنجی قراره که پس فردا طی مراسمی در شهر هامبورگ آلمان این جایزه قلم طلایی رو به نیابت از احمد زیدآبادی دریافت کنه. اکبر گنجی در گفتگو با همکارم شهرام میریان در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
در شهر هامبورگ انجمن جهانی روزنامه‌نگاران هر سال قلم طلایی روزنامه‌نگار برتر سالو به یک روزنامه‌نگار میده. امسال آقای زیدآبادی رو انتخاب کردن به عنوان روزنامه‌نگار برتر سال 2010 و قلم طلایی به ایشون تعلق میره. به خاطر اینکه ایشون در زندان هستن از بنده دعوت کردن که به جای ایشون در اون مراسم سخنرانی بکنم و اون جایزه رو از طرف ایشون دریافت بکنم و به حال همینجا تبریک میگم آقای زیدآبادی.
آقای گنجی، شما اشاره کردین به این جایزه آقای زیدآبادی که میریم به نیابت از ایشون، در واقع جایزه رو در شهر هامبورگ روز چهارشنبه میگیری. گفتین سخنرانی خواهید کرد، ممکنه چکیده ای از اون سخنرانیتون بگین که در چه حول و حوشی هست؟
من اشاره خواهم داشت به وضعیت ایران و به فعالیت هایی که آقای زیدآبادی داشته، به افکار ایشون و حول و حوش این موضوع صحبتی خواهم داشت. متن فارسیش من تهیه کردم و به انگلیسی هم ترجمه شده و مراسم باشکوهی خواهد بودش که مهمترین عاد روزنامه‌نگاری جهان هستش که تمامی روزنامه‌های مهم جهان، رسانه‌های جهان عضو این بنیاد هستند و مهمترین جایزه جهانی روزنامه‌نگاری هستش. حالا به سه تا ایرانی این تعلق گرفته، ابتدا با آقای فرج سرکویی دادن، سال 2006 هم بنده تو مسکو این جایزه رو گرفتم، سالم که سال 2010 در هامبورگ به آقای زیدآبادی داده میشه.
بله. آقای گنجه، اخیراً دولت باراک اوباما همونطور که در جریان هستین 8 مقام ایرانی رو تحریم کرده. نگاه شما به این تحریم چگونه است؟
من همیشه گفتم با حمله نظامی به ایران مخالفم. همیشه گفتم با هر گونه تحریم اقتصادی که به مردم ایران صدمه وارد بکنه مخالف هستم. ولی طبعا ما با مجازات رژیم و مجازات سرکوبگرا همیشه موافق بودیم، هستیم، خواهیم بود و همیشه خواهیم بودیم. این مسئله حقوق بشر یک مسئله جهان شموله و هیچ کس نمیتونه بیاد در یک نقطه از این نقاط کره زمین مردمی رو سرکوب بکنه و بگه این مسئله داخلی و به هیچ کس ربط نداره. در هر نقطه از این کره خاکی، در هر جایی، در هر کشوری اگر کسی سرکوب بشه، نقض حقوق بشر صورت بگیریم، به همه مردم جهان ربط داره. همه دولت‌ها، جامعه جهانی موظف، مکلف کسانی رو که در سرکوب مردم نقش دارن، حقوق اساسی مردم رو نقض می‌کنن، اونها رو باهاشون برخورد بکنه. ما نه تنها خواستار این هستیم، بلکه باید تمامی کسانی که در سرکوب مردم نقش دارن در دادگاه‌های جهانی علیه اینا پرونده تشکیل بشه، به جرم جنایت علیه بشریت و به محض خروج از کشور اینا بازداشت بشن و تحویل دیوان بین‌المللی کیفری بشن و محاکمه بشن. اینطور نباید باشه که کسانی تو ایران، تو هر کشوری، به راحتی مردم خودشون رو سرکوب بکنن، شکنجه بکنن، زندانی بکنن، اعدام بکنن، تیربارون بکنن و بعد با خیال باهارت بگردن. جامعه جهانی و خصوصا سازمان ملل موظفه که چنین کاری بکنه و دیوان بین‌المللی کیفری اصلا ساخته شده برای مبارزه با چندین جرم که یکی از اون جرایم جرم جنایت علیه بشریت و قطعاً کارهایی که این رژیم کرده حتی از سال 2002 به بعد بر اساس اون 11 مصداقی از جرایمی که دیوان بین‌المللی کیفری تعریف کرده به عنوان جنایت علیه بشریت، اون جرایم و این رژیم 6 تاشو مرتکب شده و قطعاً میشه رهبران این رژیم رو به جرم جنایت علیه بشریت در چنین دادگاهی محاکمه کرد. قطعاً در رأس اینها خود آقای خامنه‌ای قرار داره. در این رژیم به طور سیستماتیک حقوق شهروندان نقض شده، به طور سیستماتیک بهائی‌ها سرکوب شدن، به طور سیستماتیک با گروه‌ها، با افراد به دلایل عقایدشون برخورد شده، به طور سیستماتیک در زندان‌ها شکنجه صورت گرفته. طبق قوانین همین دیوان کیفری بین‌المللی جنایت علیه بشریت محسوب میشه و قطعاً باید برای این افراد پرونده تشکیل بشه، برای آقای خامنه‌ای، برای دیگر رهبران جمهوری اسلامی. طبق قانون اساسی بیشترین اختیارات این رژیم با رهبره، رئیس قوه قضاییه رو اون تعیین میکنه، رئیس نیروهای نظامی انتظامی رو اون تعیین میکنه. این سرکوب‌ها زیر نظره مستقیم خودش صورت میگیره. بعد از حادثه 22 خرداد انتخابات، جمعه بعدش 29 اومد در نماز جمعه تهران و دستور شلیک به سوی مردم صادر کرد و بعد مردمو زدن کشتن. به گفته خودشون حدود 70 نفر کشته شده، در زندان‌ها 4 نفر زیر شکنجه کشته شدن. مسئله اینه که باید علیه این کسانی که در این جنایات شرکت داشتن کیفرخواست تهیه بشه و اینها در دادگاه‌های بین‌المللی، خصوصا دیوان بین‌المللی کیفری، به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه بشه.
انجمن جهانی مطبوعات جایزه قلم طلایی امسال خودش رو به احمد زیدآبادی اهدا کرد. گفتگو با اکبر گنجی رو میشنیدید، فعال سیاسی که قرار است این جایزه را به نیابت از احمد زیدآبادی در هامبورگ آلمان دریافت کند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، درسفید.com آخرین فیلتر شکن ما هست. تکرار می‌کنم، درسفید.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. و اگر کاربر فیلتر شکن سایفون هم هستید، فیلتر شکن ما برای سایفون راه وب .com. تکرار میکنم، راه وب.com فیلتر شکن برای نرم افزار سایفون. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. دیروز مقام های دولت جمهوری اسلامی و مصر یادداشت تفاهمی در زمینه سفر هوایی بین دو کشور امضا کردند. بر پایه این یادداشت تفاهم برای نخستین بار طی 30 سال گذشته پروازهای مستقیم بین تهران و قاهره از سر گرفته خواهد شد. همکارم حسین قویمی با جزئیاتی بیشتر.
سرانجام پس از بیش از 30 سال دو پایتخت تهران و قاهره به یکدیگر متصل شدند. بر پایه گزارش‌ها سام الحفنی رئیس اداره هواپیمایی غیرنظامی مصر اعلام کرد که هر هفته 28 پرواز میان تهران و قاهره صورت می‌گیرد. این مقام مصری اعلام نکرده است که پروازهای میان دو کشور چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها در مراسم امضای موافقتنامه‌ای حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران و احمد شفیق وزیر امور ترابری مصر حضور داشتند. به گفته آقای الحفنی یادداشت تفاهمی جایگزین قرارداد سال 1976 میان دو کشور می شود و در راستای گسترش همکاری های هوایی میان طرفین است. ایران و مصر از سال 1980 میلادی 30 سال پیش روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. مناسبات دو کشور که دارای دفاتر حفاظت منافع در پایتخت‌های یکدیگرند طی 3 دهه گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. روابط تهران و قاهره که پیش از انقلاب بهمن 57 مناسبات نزدیکی با یکدیگر داشتند، به دنبال امضای قرارداد کمپ دیوید میان انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر و مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل به تیرگی گرایید. یک هفته پس از امضای این معاهده، آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دستور قطع مناسبات میان دو کشور را صادر کرد. به رغم تلاش‌های دولت اصلاحات در ایران برای سرگیری روابط دو کشور که با حذف نام خالد اسلامبولی از خیابانی در تهران همراه شد و دیدار محمد خاتمی با حسنی مبارک در آذر ماه 1382 در ژنو، اقدامات در زمینه سرگیری مناسبات به جایی نرسید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز بارها خواستار برقراری روابط میان تهران و قاهره شده است، ولی مقام‌های مصری پاسخ سردی به اظهارات وی دادند. مقام‌های مصری طی 3 دهه گذشته از سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اعراب و به ویژه صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل ابراز نگرانی کردند. آنها خواستار پایان آنچه که اقدام‌های مداخله جویانه ایران در امور کشورهای عربی است شدند. مصر در سالهای اخیر همراه با بسیاری از کشورهای عربی سنی ابراز نگرانی کردند که ایران در صدد افزایش نفوذ خود در میان شیعیان و تشکیل هلال شیعی است.
گزارش همکارم حسین قویمی را میشنیدید. 8:22 دقیقه بامداد در تهران و 9:22 دقیقه بامداد در کابل. سری بزنیم به همسایه ایران، کشور افغانستان. طی یک ماه گذشته ده ها شبه نظامی در افغانستان کشته شدند. این موضوعی بود که در کنفرانس خبری مشترکی با حضور جوزف بلاتس و ظاهر عظیمی سخنگوی نیروی بین المللی و سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز عنوان شد. علیرضا سهیل همکار فردا در کابل با جزئیاتی بیشتر.
ژنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان گفت در اثر عملیات اژدها که در طی یک ماه گذشته در استان قندهار ادامه دارد، علاوه بر کشته شدن طالبان مسلح، بیش از 1000 کیلوگرم آمونیوم نیتریت که در ساخت بمب از آن استفاده می شود نیز به دست آمده است. آقای بلات از دستگیری تعدادی از استانداران طالبان و اعضای القاعده خبر داد.
In September, partnered Afghan coalition security forces
در عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ماه سپتامبر 105 تن از مخالفین نظامی و فرماندهان طالبان کشته شدند. در همین حال ژنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افغانستان درباره جابجایی طالبان از جنوب به شمال افغانستان گفت
تعداد جنگجوی خارجی از کشورهای مختلف هم در سمت شمال حضور پیدا کردند. طبیعی هست که ما همراه قوای بین المللی به این نتیجه رسیدیم که تمرکز بعدی ما بالای مناطق شمال خواهد بود.
آقای عظیمی در این کنفرانس خبری از آمار ارتش این کشور خبر داد و گفت تلاش می‌کنند تا نیروی ارتش را از 140,000 به 240,000 افزایش دهند. این در حالی است که تحلیلگران مسائل نظامی افغانستان می‌گویند که باید به کیفیت ارتش و تجهیزات نظامی بیشتر توجه شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
و اثری بزنیم به دنیای اقتصاد. برای آگاهی از خبرهای اقتصادی ساعتی پیش گفتگوی کردم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
صبح خیر آقای خاوند، اجازه بدید گفتگوی اقتصادی امروز رو در مورد ماجرای خبرساز افزایش قیمت ارز در بازار تهران شروع بکنیم. با وجود اینکه بانک مرکزی ایران اعلام کرده تقاضای ارز رو به صورت نامحدود تامین میکنه، اما ظاهرا این تنش همچنان در بازار ارز تهران ادامه داره. چه دلیلی وجود داره برای ادامه این تنش؟
صبح بخیر. به گفته رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی، یک شنبه شب متقاضیان ارز در صفهای طولانی مقابل صرافی بانک‌ها همینطور در انتظار بودند تا دلار رو به بهای 1080 تومان که از سوی بانک مرکزی اعلام شده خریداری بکنند، ولی صرافی‌هایی که رسمیت ندارند و یا دلال‌ها دلار رو به قیمتی گران‌تر عرضه می‌کردند و عملاً بعد از سال‌ها به نظر می‌رسه که کشور زیر فشار رویدادهای اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی عملاً دوباره برمیگرده به نظام دو نرخی و حتی چند نرخی ارز، و در هر صورت به نظر میرسه که گفته‌های اطمینان بخش مسئولان ارشد بانک مرکزی در مورد عرضه نامحدود ارز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان نتوانسته آرامش رو برگردونه به بازار ارز کشور. در حال حاضر متغیرهایی که میتونند نرخ ارز رو بالا ببرند به مراتب مؤثرتر هستند از متغیرهایی که احتمالاً ممکن است در راستای تثبیت نرخ ارز عمل بکنند.
آقای خواند، به نظر شما در حال حاضر چه عواملی میتونه نرخ دلار رو از سطح فعلی بالاتر ببره؟
من فکر میکنم که نرخ دلار ممکنه که طی یکی دو هفته آینده به صورت مقطعی ثابت بمونه و یا حتی ارزان بشه، ولی در مجموع وضعیت عمومی طوری هست که بازار به اوجگیری نرخ ارز باور داره. از یک طرف مسئله تحریم هاست، از جمله دشواری شدید در ارتباطهای ارزی با دبی و ضرورت ارسال ارز به صورت چمدانی یا از طریق صرافی ها، و از طرف دیگه اعلام های مکرر در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آینده بسیار نزدیک و ترس از یک جهش تورمی شدید به بالا رفتن نرخ ارز دامن میزنه. در مجموع چنان جوی از بی‌اعتمادی در کشور به وجود آمده که علاوه بر بازرگانان و صاحبان صنایع که نیازمند به استفاده از ارز هستند، همه اونهایی که نقدینگی در اختیار دارند برای حفظ ارزش اون به دلار و یورو یا طلا رو بیارند.
آقای خاوند، به نظر شما بانک مرکزی با عرضه نامحدود ارز نمیتونه جلوی این تنش رو بگیره و وضع رو به حالت عادی برگردونه؟
ببینین، بازار نفت که بخش عمده دریافتی‌های ارزی ایران رو تامین میکنه فعلا در وضعیت مناسبی است. همینطور بر پایه ارزیابی‌های بین‌المللی ارزش ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال حاضر به حدود 90 میلیارد دلار میرسه. در وضعیت عادی این مقدار ذخایر ارزی بد نیست، ولی میدونیم که ایران در وضعیت عادی به سر نمیبره و به خصوص با توجه به اینکه کل واردات سالانه ایران هم از کالاها و خدمات به حدود 80 میلیارد دلار میرسه، ذخایر ارزی ایران رقم فوق‌العاده‌ای نیست. سوال اینه که آیا بانک مرکزی حاضر خواهد شد این ذخایر رو به صورت نامحدود برای جواب گفتن به نیازهای بازار ارز تهران و تثبیت اون به کار بگیره؟ من شخصا بعید میدونم. اگر متقاضیان ارز در ایران احساس بکنند که بانک مرکزی در وعده خودش در زمینه تزریق نامحدود دلار کوتاه میاد، اون وقت معلوم نیست چه عاملی میتونه جلوی اوجگیری نرخ ارز رو بگیره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
و با این گفتگوی اقتصادی به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. حسن جعفری هستم. آرزومند روزی خوش برای شما تا فرصتی دیگر.